قیافه سلامت سید فاطمه شفیعی نژاد اونطور که دختر بزرگش میگه انقدر دلسوز بود که هر کس تنها یک بار او را دیده بود امروز داغدار فقدانش شده.
خیلی مهربون بود، دلسوز همه بود، حتی کسی که برای اولین بار میدیدش. من دوستایی داشتم که شاید فقط یک بار مادرم رو دیدن، ولی وقتی این اتفاق افتاد و اومدن پیشم گفتن که همون یک بار که دیدیم انقدر دلمون بهش دلبسته شد، انقدر دوستش داشتیم به دلمون نشست که این اتفاق رو شنیدیم، پیش من واقعا گریه میکردم، خیلی گریه میکردم.
حالا زهرا دختر این بانوی شهید از دلتنگی های دخترانش برای مادر میگوید.
من همیشه انقدر به مامانم وابسته بودم، هممون، ولی انقدر با مادرم میشستم صحبت میکردم، یعنی مثلا از مدرسه که میومدم باید بلاواسطه یک ساعت با مادرم صحبت میکردم بعد میرفتم دنبال کارم. الانم بعضی وقتا میام تو خونه حس میکنم که الان باید باشه برم بشینم باش حرف بزنم. خیلی سخته، خیلی زیاد سخته، چون حاضر بودم خودم برم زیر خاک ولی مادرم نره.
این دلتنگی ها فقط برای فرزندانش نیست، این روزها حتی در بیمارستان هم جای خالیش به خوبی در بین همکاران احساس می شود.
متعهد اینقدر مهربون، اینقدر با مریضا اینقدر دلسوزانه رفتار می کرد.
یک رویات خاصی داشت که مطمئن بودیم که شهادت نصیبش میشه، که حداقل شهید مدافع سلامتمون باشه.
بعد از خانه و بیمارستان در خانه پدریش هم امروز نبود فرزندی مهربان پدر و مادر را داغدار کرده. حجت الاسلام شفیع نژاد پدر این بانوی شهید به ما میگوید
ما از ارتحال ایشون دلتنگیم، ولی عرض میکنم ایشون شایستگی شهادت داشتن و اگر مرگش به جز این طریق بود باعث تأسف بود.
اما در این بین شاید غم فقدان این بانوی فداکار برای هیچ کس به اندازه همسرش سنگین نیست، مردی که همراهش را دیگر در کنار خود ندارد. آقای زارعی بعد از دو برادر شهیدش حالا خاطرات شهید دیگری را در دل دارد.
زمانی که ایشون پرستار بود من هم شاغل بودم، ما با هم رفیق بودیم، یه وقتای ظرفا رو من میشستم، یه وقتای ایشون تو کار کمک من بود، تو کارهای دیگه که داشتیم مشارکت میکرد. 5 تا فرزند دارم، همه رو به بهترین وجه تربیت کرد.
این خانواده دست در دست شهیدشان داشتن. زهرا میگفت ما برای اینکه مادر با دلسوزی‌هایش به بیماران کرونایی رسیدگی کند با او همراهی میکردیم.
من یادم که یه بار مامانم گفتش که آره من از سرپرستانم میخوام که منو ببره بخش کرونا، ولی خب بعد وقت میگه نه، بعد وقت قبول میکنه. بعد جالب بودیم ما خودمون بهش گفتیم که ما اگر مریض کرونا کمک میخوان بریم بیشتر به این بخش کرونا، اینا گناه دارن، اینا خانواده دارن، هر کدومشون بعضیشون بچه های کوچیک دارن.
مسلمانون هیچ کس مار نماه، مار بمیره، مار بمیره، هیچ ماری مثل من نمود، داغ مار بمیره، مار بمیره.
مازندران و کل ایران حالا داغدار این شهید بزرگوار و شهیدان مدافع سلامتی است که با ایثارشان جان بسیاری از مبتلایان به ویروس منحوس کرونا را نجات دادند. آقای دکتر جهانپور میگوید حالا آمار این شهیدان به 164 نفر رسیده و با آغاز فصل سرما و موج جدید این بیماری باید بیشتر به فکر سلامت خود و کادر درمان باشیم.
متاسفانه ظرف 70 ماهی گذشته قریب به 164 از عزیزان مدافع سلامت، همکاران ما، همکاران پزشک، پرستار، ماما، همکارانمون در حوزه‌های پیراپزشکی و بهداشت و خدمات جان خودشون رو از دست دادن، شهدای عزیز مدافع سلامت. کماکان و حال ما با پدیده همه‌گیری بیماری کووید 19 در سراسر کشور مواجه هستیم.
جلوگیری از سفرهای غیر ضروری و رعایت فاصله گذاری های اجتماعی فقط تصمیمیه که خود ما باید برای تغییر شیوه زندگیمون در دوران شیوع کرونا بگیریم. تصمیمی کوچک که میتونه جلوگیری کنه از داغ‌های بزرگی مثل فقدان این بانوی شهید که فرزندی فداکار، همسری وفادار، مادری مهربان برای 5 دخترش و پرستاری دلسوز برای بیماران کشور بود.
برای همه شهدای مدافع سلامت علو درجات رو از درگاه خداوند مسئلت داریم و برای بازماندگان هم صبر و استقامت آرزو می‌کنیم، به خصوص برای این 5 فرزند مادر شهید. روز بخیر و خدا نگهدار.
موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام السلام علی الحسین، علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء. يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. 8 ساعت و 38 دقیقه از امروز چهارشنبه 26 شهریور ماه رو پشت سر گذاشتیم. 27 روز از ماه محرم، ماه محرمی که عجین شده با نام و یاد سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام. شاعر چه زیبا سروده که ای آشنای دشمن و احباب، یا حسین مهر رخت همیشه جهانتاب، یا حسین نام مقدست گره از کار وا کند، مصداق یا مفتح الابواب، یا حسین نامت بود جواز عبور از پل صراط، جانم فدای نام تو ارباب، یا حسین تو کشتی نجاتی و ما غرقه بلا، ما را به حق فاطمه دریاب، یا حسین. امیدوارم که عزاداری هاتون در این ماه عزا مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و خداوند شفاعت اون حضرت رو نصیب هممون بکنه انشاءالله. سپاسگزارم که همچنان در کنار ما در رادیو معارف هستید و دعوت میکنم که همچنان در کنار ما باشید و برنامه های ما رو بشنوید و صد البته اگه نظری هم در مورد برنامه ها داشتید به ما اعلام بفرمایید. 025 329 10551 و 025 329 10552 شماره های تلفن و 30553 شماره پیامک روابط عمومی رادیو معرفه. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی 162 و سامانه پیامکی 30162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیارتونه که هم نظرات خودتون رو بفرمایید و یا اگر قطعی یا اختلالی در فرستنده ها در منطقه‌ای که در اونجا ساکن هستید میبینید و باش مواجه میشید به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید. ساعت 8:40 دقیقه است و دعوت میکنم برنامه های ما رو با برنامه موسای لبنان پیگیری بفرمایید. در این برنامه زندگی نامه امام موسی صدر از کودکی تا ورود به لبنان مرور میشه.
شهریور سال 1357، رئیس مجلس اعلای شیعی لبنان از سفر دو روزش به سوریه بازگشت و بعد از ظهر به قصد دیدار با معمر قذافی عازم لیبی شد. 18 روز بعد، 21 شهریور، روزنامه ها نوشتند امام صدر کجا؟ موسای لبنان.
شهید مصطفی چمران در دوران اقامت 8 ساله اش در لبنان بیشتر وقایع سیاسی و انقلابی آنجا را زیر نظر داشت. وی با شروع جنگ داخلی لبنان و به درخواست امام موسی صدر در مناطق فقیرنشین شیعیان به طور جدی فعالیت می‌کرد و با عملیات نظامی بر ضد رژیم صهیونیستی غاصب جرقه‌های امید را در دل مسلمانان لبنان ایجاد کرد. شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان:
امام موسی صدر به دکتر شمران دعوت کردند و تقریبا 10 سلاح کلاشنکوف از کجا آوردن نمیدونم، خریدن یا از کسی هدیه گرفتن، یا به هر حالت به شمران تحویل دادن و گفتن وظیفه شما از منطقه شیعیان نشین دفاع کنی، به هر صورتی که هست، ضد هر متجاوز که هست، عم از مسیحی یا غیر از مسیحی. شخصیت شیعه در این توطئه چی مستقل است و ما باید اثبات کنیم که ما مستقل هستیم.
سید موسی صدر علاوه بر هدایت طایفه شیعه، تمامی تلاش‌های خود را در پایان دادن به جنگ داخلی لبنان به کار گرفت و با براه انداختن اعتصاب در مسجد عاملیه بیروت سعی کرد آتش جنگ را خاموش کند. سید صدرالدین فرزند امام موسی صدر و شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان:
می‌خواستن که حتما لبنان آرامش داشته باشه، آتش بس باشه، امنیت باشه، مردم نون و آب و بنزینشون رو بتونن به راحتی فراهم بکنن.
و جنگ به یک درجه شلوغ شد، دعوت کردم برای اعتصاب. یعنی خودش گفتن من میرن اون مسجد عاملیه، اونجا اعتصاب میکنم تا مرگ. و شیعیان از همه جهت لبنان رفتن دور امام موسی صدر در این اعتصاب.
در پی اعتصاب قضای امام موسی صدر، گروه زیادی از شخصیت‌های بزرگ مسیحی، دولت مردان، سیاست مداران، علمای برجسته اهل سنت و رهبران فلسطینی و نیز وزیر امور خارجه سوریه برای اعلام همبستگی با امام موسی روانه مسجد عاملیه شدند. دکتر غسان عیسی، استاد مدرسه عاملیه بیروت:
و فی فتره من الفترات
یک بار چندین شخصیت وارد تالار شدند که اجازه بگیرن خدمت امام موسی صدر برسن. تو همین حیث و بس شلیک کردن، شلیک کردن از ما. نفهمیدیم از کدوم سمت بود، ولی بین ما عده‌ای هم مسلح بودن، محافظ. رفتن ببینن کی بوده، معلوم شد سمت مسجد شلیک کردن که وحشت ایجاد کنن و از این کارا، چون که بعضی احزاب لبنان ناراضی بودن، اینجا جمع شده بودن، سعی می کردن توی جمعیت شک ایجاد کنن که این کاری که امام موسی صدر می کنه واقعا همونه که میگه. از جمله جنبش وطنی آن موقع هم بود.
بعد یک موج سیاسی خیلی بزرگ، خود دولت لبنان نتونست جلوی این موج سیاسی وای میست. دولت منحل شده، آقای خدام از سوریه، یاسر عرفات، نمیدونم از طرف گروه های حتی مختلف آمدن پیش امام موسی صدر، خواهش کردن که این اعتصاب حل بشه.
بالاخره در روز چهارم اعتصاب غذا، رئیس جمهور لبنان با انتخاب رشید کرامی به نخست وزیری تسلیم خواسته های امام موسی صدر و دیگر اعتصاب کنندگان شد. اما درگیری میان قدرتمندان و امام موسی صدر تازه آغاز شده بود. آنها از هر فرصتی برای به راه انداختن جنگ داخلی استفاده می کردند. به همین دلیل بود که با یک دعوای ساده در یک قهوه خانه دوباره آتش جنگ شعله ور شد که دست کم 7000 نفر در چند روز کشته شدند. اکرم مبارک، ساکن روستای دیر احمر:
داشتم گوش می کردم، داشتم اخبار رادیو گوش می کردم. حضرت سید موسی می گفت کسی که به دیر احمر تیراندازی کنه به سینه من و بچه های من تیراندازی کرده. ما همه یه خانواده ایم، همه با هم فامیلیم. همین جوری گفت.
پدر شما رو چجوری کشتن؟
درست روز دوم ریختن توی دیر احمر. بابام رفته بود ببینه چه خبره، یه تیرم به اون خورده بود.
شهید شد؟
آره، سید موسی اومد خونه ما، همین خونه. همه مردم صحبت کردن، منم پاشدم. گفتم حق به من رسید. گفتم شما که اومدید حق ما به ما برگشت، همه چیز به ما برگشت. بلند شد و منو بوسید. آقا دیگه یادم نیست بعدش چی شد، خیلی چیزا شد، من یادم نیست. مردمم همه از من تشکر کردن. موسی صدرم خیلی خوشحال شده بود، منو بوسید و حتی یک قطره اشکم از چشمش اومد. به خدا همینجا دقیقا تو همین اتاق.
و ما راجع به آقای صدر، ما از اون وقت که نجف بودیم و این قضیه واقع شد تا وقتی که پاریس رفتیم و بعدم به ایران آمدیم دنبال این قضیه بودیم و آقای صدر در ایران متولد شده است و ایرانی است و با من سوابق زیاد دارد.
آموزه‌ها و شعارهای راهبردی امام موسی صدر همان آموزه‌ها و شعارهای راهبردی امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی ایران بود. امام صدر نیز مانند امام خمینی مردم را باور کرده بود و با جاذبه و قدرت معنوی کم نظیر خود آنان را به حرکت درآورده بود. دکتر محمد علی مهتدی، کارشناس مسائل سیاسی:
اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران من خیلی از نظر روش تشابهات بسیار زیادی می‌دیدم بین روشی که امام موسی صدر در لبنان اعمال کرد و روشی که حضرت امام خمینی رضوان الله علیه در ایران اعمال کرد. یعنی جدا ندانستن دین از سیاست و اتکای بر توده مردم و ایجاد قیام و حرکت در سطح مردمی، نه با اتکا بر نخبگان فقط.
سید موسی صدر به راه امام راحل رحمت الله علیه و مبارزه او اعتقاد داشت و آن را یک حرکت روبه جلو و استثنایی تاریخی می دانست که نباید از دست برود. او به سخنان و نصایحی که امام خمینی همواره به مبارزان می کردند با دیده احترام می نگریست و بر بزرگداشت و تکریم امام تأکید داشت. شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان و مرحوم حجت الاسلام علی حجتی کرمانی:
روزنامه تبس که در کویت صادر شده یک دیدار با امام موسی صدر داشتن. یکی از سوالات این بود: به نظر شما امام خمینی چه موقعیت داره؟ ایشون جواب داشتن و گفتن هر چی از امام خمینی صادر شده برای ما مثل حرف انبیا است.
بارها ایشون در سخنرانی هاش هست، در مجالس خصوصی نیم خصوصی هست که من شاگرد امام بودم، امام استاد من بودن و ابایی نداشت از این اظهارات.
و بین مراجع حضرت امام قدس سره یک شخصیت فوق العاده بوده. به قول امام موسی صدر، خمینی امام اکبر است، الامام الاکبر، اینجوری تعریف میکنه.
امام موسی صدر برخلاف نظر مخالفانش به حرکت‌های عظیم مردمی معتقد بود و با اتکا به همین موضوع پیروز شد. دکتر مهتدی، کارشناس مسائل سیاسی:
در حالی که حتی در همون دوران در خود لبنان روحانیون شیعه بودند که روش آقای صدر رو قبول نداشتند، میگفت این روش به اینجا نمی‌رسه. و آقای صدر به جای اینه که کار مردمی یا توده‌ای داره انجام میده، بایستی بره دنبال کادر سازی. همین ایراد رو به امام خمینی هم میگرفتند رضوان الله علیه، میگفتند آقای خمینی که در پاریس نشسته و دستور میده مردم بریزن تو خیابونها کادر نداره و امکان نداره بدون تشکیلات و کادر این حرکت به جای برسه، جز خونریزی چیزی به بار نمیاره و به شدت مخالفت میکرد. نه امام اینو قبول داشت و نه آقای صدر اینو قبول داشت که شما بیایید دست رو دست بگذارید هیچ کاری نکنید، 20 سال فعالیت بکنید، کادر بسازید، تشکیلات ایجاد بکنید، به تازه بعد که تشکیلات ایجاد کردید اون وقت به اتکای این تشکیلات بخواید انقلاب بکنید. در اون صورت نمیشه اصلا انقلاب کرد، در اون صورت خود این تشکیلات تبدیل به یک بوت میشه و تشکیلات به فکر حفظ خودش میفته و منافع خودش رو میبینه، نه منافع توده مردم رو، نه منافع تشیع و اسلام رو. لذا آقای صدر اصلا به این مسئله اعتماد نداشت، عقیده‌ای هم نداشت و کار مردمی رو درست میدونست و از همین روش هم پیروی کرد و موفق هم شد.
امام موسی صدر اگرچه لبنان را محل اصلی فعالیت‌های خود قرار داده بود، هیچگاه از دیگر مسائل جهان اسلام غافل نبود. موفقیت انقلاب اسلامی ایران مهمترین دغدغه‌های خارج از لبنان ایشان را تشکیل می‌داد. مصطفی الحاج، مسئول سابق امنیت فرودگاه لبنان:
یک بار بعد از حج، ایرانی‌ها با هواپیما که از حج برمی‌گشتند از لبنان رد می‌شدند. سید موسی صدر فرستاد پی من. ای خدا، یا لطیف عقل داشت. هیچ کس یعنی هیچ کس نمیتونه بشناسدش. گفت حجاج ایرانی دارن با هواپیما برمیگردن. گفتم بله. گفت زیادن. گفتم بله. گفت یه دفعه نمیان که من بتونم ببینمشون که اوضاع ایران رو براشون شرح بدم. چی کار باید کرد؟ چه جوری باید یه کاری کرد که بتونیم اوضاع ایران رو براشون بگیم؟ یه باره که نمیان، هر بار یه تعداد 20 تا 30 تا 100 تا اینجورا، یه هواپیما که نمیاد که. بعدم میخواستند یه روز دو روز اینجا بمونه. گفتم خب من چیکار کنم، چیکار باید بکنم که بتونید براشون صحبت کنید، بگید. گفت این دیگه کار کسی غیر از تو نیست. گفتم چی میفرمایید آقا؟ گفت یه کتابچه هایی به فارسی چاپ کردم. که کتابچه؟ گفتم بله. گفت وضع ایران رو در شرح دادم، براشون گفتم که چی کار باید بکنم، چه جوری از این شاه سرکش ایران، از این طاغوت خلاص بشن. گفتم بله. گفت این کتابچه ها رو بین کارمندات پخش میکنی، هر کدوم از حجاج رو که پاسپورتشون رو مهر میکنن 10 تا 15 تا از این کتابچه ها بذارن لای پاسپورتش. گفتم چشم آقا. چیزی به مقامات لبنان نگفتیم، هیچ. هر چی شد کتابچه پخش کردیم. به کارمندا گفتم اینا رو بدیم به ایرانی ها، تبلیغ برای گردش در لبنان. مهم اینه که به فکر کی میرسه که نیروی انتظامی لبنان رو به مصلحت انقلاب اسلامی ایران به خدمت بگیره.
در آن روزها مخالفان و عوامل حکومت پهلوی در لبنان از هیچ کوششی بر ضد امام موسی صدر دریغ نکردند و برای تشویش اذهان عمومی تبلیغات گسترده‌ای بر ضد او به راه انداختند. ربابه صدر، خواهر امام موسی صدر و مرحوم سید صادق طباطبایی:
خب سالهای اول پیدا نبود که ایشون چه میکنه. بعد که کم کم شروع شد به پیدا شدن و روشن شدن برنامه ایشون، طبیعیه که خب کسانی که اهل کار و اهل فکر نبودن خوششون نمیومد.
اونجا یه چیزی که بین شیعیان خیلی سعی میکردن که دامن بزنن و سفارت ایران از عناصر آتش بیار این معرکه بود، اینی که به شیعیان محروم فقیر اونجا القا بکنن که شاه ایران به عنوان رئیس یک کشور شیعی میخواد به شما کمک کنه، پول بهتون بده، اما سید موسی صدر نمیذاره. این به خاطر دعوایی که با شاه داره، به خاطری که حالا مساله دوستان ایرانیش که دور و برش گرفتن اینجا، کمه از ترس قمه و تیر شاه فرار کردن اومدن اینجا دور و بر اینو گرفتن، اینم به خاطر رفاقت با اینها، شاه به این دلیل به شما پول نمیده.
و این داستان ادامه دارد.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن دار، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود.
لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
با زندگی نامه امام موسی صدر از کودکی تا ورود به لبنان در برنامه موسی لبنان آشنا شدیم. عزیزان، امروز 27 روز از ماه محرم 1442 هجری قمری و صدها سال از واقعه عاشورای سال 61 هجری قمری گذشته، اما همچنان دلهای عاشقان آل الله عزادار شهادت سید جوانان اهل بهشت امام حسین علیه السلام. این نه فقط تجربه ما که فرموده پیامبر نور و رحمته که برای شهادت حسین حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود. دل واله نهضت حسین است، جان محو حقیقت حسین است، دلهای همه خدا پرستان کانون محبت حسین است.
خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
دلبران
این که در میان تمامی روزهای قدسی عاشورا نقطه عطف قرار گرفته، شاید به این دلیل باشد که عاشورا نمایشی بزرگ از تمام اصول و فروع اسلام است. هرچند لحظه لحظه زندگی و سلوک سالار شهیدان الهی و برپایه اسلام بود، ولی تلفیق و جلوه‌گری همه معارف و اصول و فروع در یک ماه، در یک هفته یا یک روز را تنها در حرکت بزرگ مردی به صلابت امام حسین علیه السلام میتوان یافت. امامان دیگر اسلام را در طول حیات خود خلاصه و خدا را در زندگی خیش معنا کردند، اما کسی که بتواند این همه را در یک روز و نه در کلام و سخنرانی که در قالب هنرمندانه ترین و ظریف ترین حرکات و اعمال بنمایاند، تنها امام حسین علیه السلام است. همین حرکت هم باعث شد که اندیشمندان سایر ادیان هم با نگاهی دقیق و تیزبین قیام امام حسین علیه السلام را توصیف کنند. توماس ماساریک، سیاستمدار، جامعه شناس و اولین رئیس جمهور کشور چک درباره حادثه کربلا میگوید:
بسیاری از مورخین ما به کم و کیف این رسم و ازدیاد عزاداری واقف نبوده، جاهلانه سخن میگویند و وضع عزاداری پیروان امام حسین علیه السلام را مجنونانه میپندارند و ابداً بدین نکته پی نبردند که این مسئله در اسلام چه تحولاتی را به وجود آورده و جنبش و نهضت مذهبی که از تعزیه داری در این قوم پیدا شده در هیچ یک از اقوام و ملل دیگر عالم پیدا نشده است. با یک نظر دقیق در ترقیات 200 ساله پیروان حضرت علی علیه السلام در هندوستان که عزاداری را شعار خود نمودند، تصدیق خواهیم کرد که بزرگترین عالم را آنها پیروی می کنند. 200 سال پیش پیروان علی و حسین در سرتاسر هندوستان در اقلیت بودند و همین حال را در ممالک دیگر داشتند. امروزه در ممالک مترقی و ثروتمند مسیحی اگر بخواهند چنین ماتم و عزاداری را به پا نمایند، با صرف میلیون ها دلار باز هم به تأسیس چنین مجامع و مجالس عزاداری موفق نخواهند شد. گرچه کشیشان ما هم از ذکر مصائب حضرت مسیح مردم را متأثر می‌سازند، ولی آن شو